آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز یک شنبه اول آبان سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 26 ربیع الاول سال 1444 هجری قمری و مطابق با 23 اکتیبر سال 2022 میلادی است. صد و 14 سال پیش در روز 26 ربیع الاول سال 1330 هجری قمری آیت الله ابوالمکارم زنجانی عالم و دانشمند مسلمان درگذشت. او در سال 1255 هجری قمری در شهر زنجان در شمال غرب ایران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی برای تکمیل آموخته‌هایش به حوزه علمیه نجف در کشور عراق رفت و از محضر علمایی چون شیخ مرتضی انصاری بهره‌های فراوان برد. آیت الله ابوالمکارم زنجانی پس از فوت پدرش مرجعیت امور دینی و شرعی مردم را به ویژه در زنجان به عهده گرفت. این عالم گرانقدر در دوران انقلاب مشروطه همچون دیگر علمای آگاه و مبارز علیه استبداد حاکم به مبارزه برخاست. کتاب‌های مخارج الرضوان و مفتاح الظفر از جمله آثار این عالم برجسته ایرانی به شمار می‌رود. 73 سال پیش در روز اول آبان سال 1328 هجری خورشیدی، جبهه ملی ایران به رهبری دکتر محمد مصدق تشکیل شد. در 18 مهر 1328 هجری خورشیدی، 19 تن از رجال سیاسی از جمله دکتر محمد مصدق به عنوان اعتراض به انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی ایران در دربار متحسن شدند. همان افراد در روز اول آبان در منزل دکتر مصدق گرد آمده و جبهه ملی ایران را به رهبری وی تشکیل دادند. در نتیجه تلاش‌های این جبهه انتخابات تهران و هومه باطل اعلام شد. وقتی که جبهه ملی به مجلس راه یافت، رهبری ضد استعماری ملت ایران را با حمایت علما و مردم بر عهده گرفت. مهمترین کاری که در آن مقطع به پیشگامی جبهه صورت گرفت، ملی شدن صنعت نفت ایران و خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود. چهل و پنج سال پیش در روز اول آبان سال 1356 هجری خورشیدی، سید مصطفی خمینی فرزند ارشد حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه، رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران، در منزل خیش در نجف از شهرهای مقدس عراق با توطئه ماموران امنیتی رژیم شاه به شهادت رسید. حاج آقا مصطفی در سال 1309 هجری خورشیدی در شهر قم متولد و پس از اتمام دروس ابتدایی در حوزه علمی این شهر به فراگیری علوم اسلامی مشغول شد. وی به سبب هوش و استعداد سرشار در فراگیری علوم دینی مدارج علمی را طی کرد و در 27 سالگی به درجه اجتهاد رسید و آنگاه به مدت 10 سال در حوزه علمی نجف به تدریس پرداخت. سید مصطفی خمینی در سالهای سخت مبارزه همواره در کنار پدر بزرگوارش امام خمینی رحمت الله تعالی علیه قرار داشت تا اینکه سرانجام در چنین روزی توسط عمال رژیم شاه به شهادت رسید. و 43 سال پیش در روز اول آبان سال 1358 هجری خورشیدی، دولت آمریکا به محمد رضا پهلوی پروانه اقامت اعطا کرد. با فرار محمد رضا پهلوی از ایران و پیروزی انقلاب اسلامی، وی به عنوان یک مزاحم برای اکثر کشورها تلقی می‌شد، چرا که ورود شاه به هر کشور منافع داخلی و خارجی آن کشور را در معرض خطر قرار می‌داد. از سوی دیگر آمریکا که هنوز به داشتن روابط با ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی امیدوار بود، نمی‌خواست با پذیرش شاه به اعتبار و جایگاه خود لطمه بزند. با این حال در اواخر مهر ماه 1358 هجری خورشیدی که سفر محمد رضا به آمریکا اعلام شد و مسئله مداوای پزشکی و نیاز به استراحت عنوان گردید، جیمی کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا با فرستادن یک پروانه اقامت در آمریکا برای وی و همراهانش تلاش نمود حضور شاه در این کشور را به مشکلات جسمی و بیماری وی ارتباط دهد، نه مسائل سیاسی. این عمل در موقعیتی صورت گرفت که مسئولان نظام اسلامی برای محاکمه شاه تقاضای استرداد وی را از دولت‌ها داشتند. حضور شاه در آمریکا یکی از دلایل به وقوع پیوستن اشغال لانه جاسوسی آمریکا در تهران توسط دانشجویان پیرو خط امام در 13 آبان آن سال به شمار می‌رود. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز یک شنبه اول آبان سال 1401 هجری خورشیدی مطابق با 23 اکتیبر سال 2022 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان ارجمند، در این لحظه راهی رستگاری رو میشنوید، لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم می کند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
به نام خداوند قادر و متعال، سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همراهان گرامی گفتار راه رستگاری از صدای خراسان. طبق معمول روزهای یک شنبه و چهارشنبه در خدمت شما هستیم با پخش این برنامه. امید است مورد استفادهتان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. دوستان همراه، همطور که آگاه هستید ما بحث مهم و سرنوشت ساز برای رشد هر انسان یعنی خودشناسی را آغاز کردیم که جنبه های مختلفی دارد و در بخش بخش حیات انسان نقش مهم ایفا می کند. گفته شد که خودشناسی عامل اصلی برای شناخت خداوند متعال است. در ادامه این بحث ها در خدمت شما هستیم و انشالله که ما را همراهی خواهید فرمود و همچنان ارتباط خود را با صدای خراسان و برنامه راه رستگاری حفظ خواهید کرد. در مجموع باید گفت که خودشناسی مثل همه مهارت ها و خصوصیت ها نیاز به آموزش و پیگیری و مداومت دارد. در همین راستا است که افراد شروع به گذرانیدن نوها و قسمهای گوناگون آموزش ها می کنند که این باعث می شود هزینه و زمان زیادی را از دست بدهند و شاید نتیجه قابل توجه هم به دست نیارند. درست است که برای رسیدن به موفقیت فقط فکر کردن کافی نیست و باید کمی هم سعی و خطا کرد، اما تفاوت هست بین کسی که خودش را میشناسد و با چند سعی و خطا به مسیر موفقیت هدایت میشود تا کسی که سالهای سال هست که سعی و خطا میکند و هنوز نمیداند از زندگی چی میخواهد. پس هدر نرفتن وقت، انرژی و هزینه یکی دیگر از فایده ها و نتیجه های خودشناسی است. یاران همراه، در زمینه گفتار این ساعته و موضوع آن همینک صحبت های لاله محمدی کارشناس امور انگیزشی را خدمت شما پیشکش میکنیم. لطفاً بشنوید.
سلام دوستان، با موضوع خودشناسی در خدمت شما دوستان عزیز هستم. یکی از مشخصه های ذهنی ما انسان ها اینه که دچار از خود بیخبری هستیم. در واقع فهم و درکمون از خودمون بسیار پایینه. با اینکه درون خودمون سکونت داریم اما از خودمون اطلاعات مبهمی داریم. بعضی روزها سردرگم و پریشون هستیم و یا بعضی روزها کج‌خلق و غمگینیم بدون اینکه دلیلش رو اصلا بدونیم. بعضی وقتا در محیط کار خیلی گیج و سردرگمیم و شاید فکر کنیم که نیاز به کار خلاقانه تری داریم، یا اینکه باید جابجایی صورت بگیره در محیط کار، و یا اینکه خسته شده ایم در همین حد و بقیه موضوع برامون گنگ و مبهمه. اما ما نباید بابت این از خود بیخبری خودمون رو سرزنش کنیم، چون در واقع ریشه این موزل در معماری مغز ما هست. نظریه ها و رویکرد های مختلفی وجود داره که تلاش میکنن ما انسان ها رو در مسیر خودشناسی قرار بدن. اما بسیاری از مشکلات ذهنی ما از افکار و احساساتی ناشی میشه که گره گشایی نشدن، باز نشده، بهشون نپرداختیم. میخواییم ببینیم که چه اقدامی باید در این مسیر انجام بدیم. ما باید در یک روز خاص یا یک زمان خاصی که آرامش نسبی داریم و کار خاصی نباید انجام بدیم، بشینیم در یک وضعیت بدنی آرام و قلم و دفتری رو برداریم و به این سوالات جواب بدیم. ابتدا میریم سراغ سوال اول. من همکنون بابت چه چیزی اضطراب دارم؟ 3/4 از پریشانی های ما ناشی از این نیست که چیزهای نگران کننده وجود نداره، بلکه ناشی از اینه که ما به اضطراب ها و پریشانی هامون فرصت لازم و کافی رو نمیدیم که درک بشن و بدین ترتیب خونسا بشن. صرفا همین که به اضطراب هامون گوش فرا بدیم باعث میشه که قدری از شدتش کاسته بشه. مثلا نگرانی هایی که نکنه فردا من به موقع به جلسه نرسم، نکنه فردا به موقع به مهمانی نرسم و یک سری نگرانی های بیپایی و اساسی که مدام در ذهن ما در حال چرخیدنه. ما باید این جریان پرسرعت و سیال رو رام کنیم، روانتر کنیم تا شاید کمی از دلهوره ما کاسته بشه. اگه ما بتونیم به اضطراب هامون به نحوی روشمند نظم و ترتیب بدیم، کمی از بی‌اعصابی ما کاسته میشه. ابتدا ما بایستی با اضطراب هامون شاخ به شاخ بشیم، یعنی که ما باید خودمون رو مجبور کنیم که فکر کنیم اگه پیشگویی های بدشگون و فاجعه آمیز اتفاق بیفته چه بر سرمون خواهد اومد. اصلا باید فکر کنیم که کدوم یک از این نگرانی ها و اضطراب ها واقعی هستن. ما باید با بدترین نگرانی هامون تک به تک روبرو بشیم که به نتیجه برسیم که هیچ کدوم از این خطرها جدی نیستن. خب در درجه بعد و مرحله دوم این که ما باید موضوعاتی از اضطراب هامون رو فرسوار در مورد روابط، سلامتی، پول، شریک زندگی و مسائلی که واقعا در مورد اونها اضطراب داریم روی کاغذ بیاریم. میبینیم که فرسوار کردن این موضوعات اضطراب به طرز عجیبی باعث میشه که ما احساس سبکی بکنیم. در وهله دوم اینه که ما باید در مورد تک تک اضطراب هامون تصمیم گیری کنیم، یعنی اینکه در مورد هر کدوم از این اضطراب ها تصمیم بگیریم که چه کاری باید انجام بدیم، چه قدمی باید برای اون برداریم. بعد از اون تمام اضطراب هامون رو تک به تک با جزئیات برای خودمون یا دوستمون بشکافیم و زمانی که این اتفاق بیفته ما احساس آرامش و سبکی میکنیم. دومین سوال، من بابت چه چیزی عصبانیم؟ شاید زمانی که ما بخوایم به این سوال جواب بدیم به خودمون بگیم که من همکنون بابت چیزی عصبانی نیستم، اما ما تقریبا روزانه در معرض اصابت صحبت‌ها و رفتارهای خشمگین اطرافیان قرار می‌گیریم. مانند اینکه چرا امروز رئیسم با من بد رفتاری کرد؟ چرا همسرم سر من داد زد؟ و این عصبانیت‌ها و خشم را ما روزانه قورت می‌دهیم. و مشوق‌های زیادی از جمله روانشناسی زرد معتقدند که ما باید احساس شادی و خوشحالی داشته باشیم و نباید دردهایمان را حس کنیم و قوی باشیم و سالها این پریشانی ها پس زده شده و وجود ما رو غرق افسردگی می کنن. در پایان ما باید طی جلساتی که با خود ما یا یکی از نزدیکان مورد اعتماد داریم باید اجازه دهیم اندوهمون به شکل طبیعی جریان پیدا کنه. شجاعت همیشگیمون رو کنار بگذاریم، با خودمون مهربون و دوست باشیم و تمام اندوهمون رو تک به تک با تمام جزئیات برای کسی که در کنارش نیازی نیست رست آدمهای قوی رو بگیریم بشکافیم و در پایان فهرستی از موضوعاتی که بابت اون عصبانی هستیم تهیه کنیم. به تمام این عصبانیت هامون جواب بدیم و فکر کنیم که اگر تمام این اتفاقات برای یکی از دوستان ما افتاده بود چه مشورتی به اون میدادیم.
برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان ادامه می دهیم. زمانی که فرد خودش، احساساتش و رفتارش را بشناسد، در شرایطی تصمیمگیری دشوار عملکرد بهتری دارد و از آنجایی که زندگی ما با همین تصمیمات کوچک ساخته می شود، می تواند زندگی بهتری را تجربه کند. به عنوان مثال، زمانی که خودتان را بشناسید و مسیر زندگی و رسالت خود را بیابید، بهتر می توانید با پیشنهادهایی که به شما می شود و شاید خیلی وسوسه برانگیز باشد نبگویید، چرا که تصمیم گیری برایتان ساده تر شده است. شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که از طرف دوستانتان پیشنهادهای مالی و شراکتهای خوبی پیشنهاد شده باشد، اما با توجه به اینکه خودتان را می شناسید و به علایق و توانایی‌های خود آگاه شده اید، می دانید که باید روی کاری که دوست دارید و در حال انجامش هستید متمرکز شوید. به همین دلیل با خیال آسوده به آن پیشنهادها پاسخ منفی می دهید. در صورتی که اگر خودتان را نمی شناختید، خواسته یا ناخواسته وارد هر پیشنهادی می شدید و معلوم نبود که در پایان چی اتفاقی رخ خواهد داد. بنابراین تصمیم گیری بهتر و زودتر یکی دیگر از فایده های رسیدن به خودشناسی است. از آنی همراه، بارها در برنامه های امثال راه رستگاری ذکر شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم معلم اخلاق و تربیه بودند که با گذشت بیش از 1400 سال همچنان بشریت از آموزه های ایشان و خاندان پاکشان بهره‌مند هستند. با درود بر روان پاک ایشان و خاندان مکرمشان، گفتار ما رو به پایان است. در پناه حق باشید.
من سلام و درود همچو دریا ورود میفرستم به تو از تمام وجود، ای نبی جان ما، نور ایمان ما، شمع بزم رسول، ماه تابان ما، مونس امتی، چشمه عزتی، در تمام جهان باعث رحمتی، مونس جان توی، نور ایمان توی، روشنای دل کل انسان توی، ای محمد امین، خاتم المرسلین، از تو شد مفتخر آسمان و زمین. حب تو در دل است، جان تو را منزل است، قلب و جان همه سوی تو مایل است، سرور انبیا احمد مصطفی، سر به سر روشنی عالمی را ضیا، مونس امتی، چشمه عزتی، در تمام جهان باعث رحمتی، مونس جان توی، نور ایمان توی، روشنای دل کل انسان توی، ای محمد امین، خاتم المرسلین، از تو شد مفتخر آسمان و زمین.
دوستانی گرامی، همچنین صدای ما را از رادیو تاجیکی صدای خراسان میشنوید. آدرس ما در فضای مجازی عبارت است از www.parstude.com/tj. لطفاً با ما همراه باشید.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
در میان قوم بنی اسرائیل مردی عابد و پرهیزگار بود که به قناعت مشهور بود. او به مادیات دنیا هیچ توجهی نداشت و شب و روز خود را به عبادت خداوند مشغول بود. آن مرد زنی داشت که برعکس خودش دنیا دوست بود و همیشه فقر و قناعت مرد را به رخش می کشید و از زندگی شکایت می کرد. زن به درویش می گفت: تو که این همه عبادت می کنی و پیش خداوند عزیز هستی، چرا از خداوند نمی خواهی ثروتی به ما عطا کند تا از این وضع نجات پیدا کنیم و زندگی راحتی داشته باشیم؟ آن وقت هم خودت با خیال راحت به عبادت می پردازی و هم من دیگر شکایت نمی کنم و در رفاه زندگی می کنم. آن مرد هیچ توجهی به حرفهای همسرش نمی کرد و لحظه ای از سجادهش دور نمی شد. از قضا شبی مرد در خواب دید که کسی به او گفت: در زیر درخت بزرگ سرو بیرون از شهر کیسه پر از جواهرات وجود دارد که خداوند آن را به تو بخشیده است. برو و آن را بردار و زندگی خود را سر و سامان بده. آن خواب برای مرد هیچ اهمیتی نداشت. شب دیگر هم باز مرد همان خواب را دید، اما دوباره نسبت به آن بی توجه شد. شب سوم که همان خواب تکرار شد، مرد آن قضیه را با همسر خود در میان گذاشت. زن با خوشحالی گفت: هر چه زودتر باید برویم و آن گنج را از زمین در بیاوریم که آن سهم ما و هدیه الهی است. مرد پاسخ داد: هنوز زمان آن فرا نرسیده است. به موقع خداوند مهربان اگر صلاح بداند، خودش آن گنج را به دست ما می رساند. زن عجول که دید مرد قصدی ندارد که به دنبال گنج برود، برای اینکه همراهی پیدا کند، این داستان را برای همسایه تعریف کرد و از او کمک خواست و گفت: اگر گنج را پیدا کردیم، آن را با هم تقسیم می کنیم. همسایه قبول کرد و با هم به صحرایی که همسر عابد گفته بود رفتند و زیر آن درخت را کندند و آن کیسه طلا را یافتند. آنها کیسه را برداشتند و به سمت خانه بازگشتند. زمانی که به خانه رسیدند، زن گفت: به خانه ما برویم و آنجا جواهرات را قسمت کنیم. همسایه قبول نکرد و گفت: نه، باید به خانه ما برویم و آنجا هر یک سهم خود را برداریم. خلاصه هیچ کدام نپذیرفتند و میانشان اختلاف افتاد و تصمیم گرفتند بیرون از خانه جواهرات را تقسیم کنند. زن به خانه رفت تا چراغی بیاورد. همسایه هم از فرصت استفاده کرد و کیسه را برداشت و به خانه خودش رفت. او با خود گفت تمام زحمت این کار را من کشیدم، چرا باید این زن را در جواهرات با خود شریک کنم؟ همسایه خیانتکار می‌خواست دست در کیسه کند تا جواهرات را بردارد، اما ناگهان به امر خداوند آن جواهرات به مار و عقرب تبدیل شدند. همسایه خشمگین شد و با خود گفت زن هیله‌گر مرا فریب داد، او با من دشمنی دارد و به این بهانه این مار و عقرب‌ها را به خانه من فرستاده است. اکنون حقش را کف دستش خواهم گذاشت. این جانوران را به خانه خودشان خواهم انداخت تا آنها را هلاک کنند. او کیسه را برداشت و از دیوار خانه آن را به خانه مرد عابد انداخت. خداوند بزرگ دوباره آن مار و عقرب‌ها را به جواهر تبدیل ساخت. شوهر زن به او گفت به تو گفته بودم که صبر داشته باش، هر زمان وقتش فرا برسد روزی من را به دست خواهیم آورد. اکنون برو کیسه پر از جواهرات را از حیاط خانه بردار. خداوند رزقی که نصیب ما کرده بود از دست دیگران به امان نگاه داشت. این همه حرص و جوش که خوردی و تلاش زیادی که انجام دادی بیفایده بود. خداوند آنچه را روزی بندش کرده است بدون طلب کردن هم به او خواهد رساند.
در پناه حضرت حق بدرود.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکراری برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است، بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان گرامی، وقت شما بخیر. اینجا نیب اسفندیار خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت: افزایش گردش مالی تاجیکستان و چین، تاشکند، دوشنبه و بیشکک ارزان‌ترین شهرهای جهان برای استقامت خارجی ها، توسعه هنرهای مردمی و صنایع دستی و نرخ ارز در تاجیکستان. گردش مالی تاجیکستان و چین 2.5 برابر افزایش داشته است. بر اساس گزارش خدمات گمرک تاجیکستان، این شاخص در 3 ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه سال گذشته که 139.8 میلیون دلار برآورد شده بود، با 343.7 میلیون دلار برابر شده است. در این مدت 242.4 میلیون دلار کالاهای چینی به تاجیکستان وارد شد که 89.3% بیشتر از زمان مشابه سالی گذشته بود. همچنین 101 میلیون کالا از تاجیکستان به چین صادر شد که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 8 برابر بیشتر شده است. در رتبه بندی ارزان ترین شهرها برای زندگی از پایتخت های سه کشور آسیای مرکزی تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان با عنوان ارزان ترین شهرها برای زندگی برای خارجی ها یاد شده است. با گزارش خبرگزاری فارس در دوشنبه، شهرهای دوشنبه، تاشکند و بیشکک از جمله ارزان ترین شهرهای جهان برای زندگی متخصصان خارجی عنوان شده است. در مجموع در فهرست رتبه بندی ارزان ترین شهرها برای زندگی نام 227 شهر ذکر شده است که در این فهرست شهرها از کمترین تا ارزان ترین طبقه بندی شدند. الجزیره، تونس، استانبول، کراچی، اسلام آباد، الماتا، دوشنبه، تاشکند و بیشکک از جمله 10 شهر ارزان برای زندگی خارجی ها است. در این رتبه بندی الماتا در مقام 219، تاشکند در مقام 221، دوشنبه در مقام 225 و بیشکک در مقام 226 جای گرفتند. نام شهرهای تل اویو، نیویورک، سنگاپور، توکیو و پکین نیز در لیست 10 گانه قیمت‌ترین شهرهای جهان برای زندگی خارجی ها تعیین شده است. بر اساس این رتبه بندی هنگ کنگ قیمت‌ترین و انکاره ارزان‌ترین شهر برای زندگی خارجی ها اعتراف شده است. رتبه بندی قیمت‌ترین و ارزان‌ترین شهرها برای مهاجرت و زندگی همسال تهیه و منتشر می شود. تنها در سال 2021 و آن هم به دلیل گسترش بیماری ویروس کرونا این رتبه بندی انجام نشده است. شهرها بر اساس ارزش بیش از 200 نوع کالا و خدمات از جمله اجاره خانه، حمل و نقل عمومی، غذا، پوشاک و سرگرمی بررسی می شوند. من این صادراتی پیاز جهش نرخ این نوع محصول کشاورزی در بازارهای داخلی تاجیکستان را متوقف کرده است. حالا کاهشیابی قیمت آن مشاهده می شود. نسبت به دو هفته قبل ارزش پیاز وابسته به کیفیت و صفت در بازار تا به 6 یا 4 سامانی کاهش یافته و ارزش پیاز خردتر 2.5 سامانی است. در همین حال با وجود آنکه سال گذشته کشاورزان ختلان از کم بودن نرخ محصولات گله داشتند، اما امسال وضعیت برعکس شده است. کشاورزان ناحیه جیهون هم امسال 16000 تن پیاز به خارج از تاجیکستان صادر کردند. امسال در ختلان 9000 گکتر پیاز کشت شد. اظهار نظر میرعلی کریموف کشاورز و قطب الدین خلیلوف رئیس اداره کشاورزی ختلان را در این باره میشنوید.
سوی خلطت کربامی تو 600 سومونه بولو رفت. نرخ یک لیتر سوزیشوری 12 سومون 13 سومونی بولو رفت. دیم عاملش هم یکی نرخ نوری های مینرالی و مثلا سوزیشوری بولو رفت. قیمتی نرخ پیازم اینجا مثلا چی میکنه؟
نسبت سال گذشته 1136 گکتر کشت پیاز کم گذرانده شده است. از همین لحاظ در شهر ناحیه جیهون 2985 گکتر امسال کشت پیاز گذرانده شده است. نسبت سال گذشته باشد 1038 گکتر کم می باشد. در شهر لواکان باشد 37 گکتر، سال گذشته باشد 48 گکتر که 11 گکتر کم می باشد.
همساله در باره قطع فعالیت صاحبکاری، بسته شدن کارخانه ها و مشکلات بخش خصوصی گزارش داده می شود. در تحلیل نوبتی با بررسی موضوع مشکلات بخش خصوصی و راه های دستگیری صاحبکاری می پردازیم. تحلیلگران می گویند بخش خصوصی به ویژه صاحبکاری خرد و میانه محرک اصلی رشد اقتصادی هر کشور محسوب می شود و توجه به آن توجه به آینده بهتر و اقتصادی شکوفاتر است. تحلیلگر تاجیک دلشاد ملایف در این رابطه گفت:
ما نسبتی صاحب کاری که نقشه‌کو گرفتیم شده است رو به کمالات است، باید دیدگاه همون این گونه باشد. دیدگاه همون این که صاحب کاری رو به کمالات این یک نهاره است که آهسته آهسته روش می‌یابد و به درخت مبدل می‌شود و بعد از 3-4 سال و در 5 و 6 سال میوه های خود پیشنهاد میکنند که میوه میاندازد. غرض از همین نهال از اون میوه خوردن است. مثلا ما نهال نمیتوانیم که وقتی نهال بدنش به بهانه خنکی و به بهانه زمستان و به بهانه مثلا نگون کاوتک ساختن از ریشهش کنیم. چون که بعد دیگر درخت نمیشود و ما از میوه هایش محروم شویم. دیدگاه نسبت به صاحبکاری باید همین گونه باشد. من پیش از همه صاحبکار خود ایونه در نظر دارم که در همه دولت ها محرک پیشبرندی جامعه این صاحبکار بزرگ نیستند. این صاحبکار خود میانند که هم خودشان کار میکنند هم برای دیگر جای کار مطرح میکنند.
سهمی بخش خصوصی در پیشرفت اقتصادی تاجیکستان نظررس بوده، آن برای رسیدن و بلند برداشتن ثمرناکی فعالیت کارخانه ها و همدستی آنها در معتدل سازی وضع مالی، تامین ساکنان با جایهای کاری نو و افزون کردن بازار استعمالی نقشی مهم می‌بازد. البته این بخش از مشکلات هم آری نیست و مانع‌های زیادی سد راه بخش خصوصی است که در صورت رفع آنها اقتصاد تاجیکستان جهش را به همراه خواهد داشت. در تاجیکستان منبع از همه مهمی پر کردن بودجه دولتی جمع‌آوری انداز و مالیات است. به گفته مقامات مسئول، اجرای برزیاد بودجه در نیم ساله جاری مربوط به جمع‌آوری اندازها و مالیات است. از جمله انداز از ارزش افزوده، انداز از درآمد، انداز اکسیزی و دیگر نوع‌های مالیات را مقامات در فهرست مالیات قرار دادند که سهم نظررس در تأمین بودجه کشور داشتند. اما ایده از تحلیلگران بر این باورند که مالیات زیاد و گران باعث شده که کارخانه های قبلی از کار مانده و کارخانه های نو تأسیس فعال شوند. اما با گذشت 2-3 سال این کارخانه ها نیز به گرانی مالیات تاب نمی آورند و در آنها بسته می شود و سرمایه گذاران خرد دیگر باز تلاش می کنند جای آنها را بگیرند. ذوالفقار اسماعیلیان تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره گرانی مالیات چنین اظهار نظر کرد.
استحصال کننده های ما را بسیاری بعد مالیات فشار می آورد، اندازه زیاد می گیرند از مردم و از زمین. به این خاطر اما محصولاتی که همیجا تولید میشه اون قیمتش نسبت به اونی که از چین می آورند اون قیمت تر می شه. این چین ارزان تر است. این مسئله را فکر کردن در کار که اما مثلا استحصال وطنی هر کسی هست مالیات چکم تر بکنن که مردم بتونن واقعا در زمین کار بکنن و از او چیزی به دست بیارن. این اگر حکومت این مسئله این جهت مسئله شو فکر کنه بسیار خوب میشه.
ولی با فشار مالیاتی نمیتوان رشد اقتصادی را تامین کرد و باید کارخانه های تولیدی داخلی امتیازهای را داشته باشند که در برابر کارخانه های دولتی و حتی شرکت های تولیدی خارجی رقابت پذیر باشند. آنها با برخورداری از امتیازها توانند که هم در داخل و هم برای صادرات محصولات رقابت پذیر استحصال کنند و به منبع ارزآوری یا وارد شدن اسعار خارجی به داخل کشور تبدیل شوند. البته دولت برای دستگیری بخش خصوصی و تولید داخلی تلاش های فراوانی دارد و آزاد کردن صاحبکاران وطنی از تفتیش و بازرسی ادارات ذی‌دخل دولتی یکی از این اقدام هاست. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان بارها روی این موضوع تاکید کرده است.
ضرور می شمارم که با مقصد برطرف نمودن سنجش های بی‌اساس و تکراری و فراهم آوردن فضای مساعد برای صاحبکاری به همه گونه سنجش های فعالیت صاحبکاران استحصالی با استثنای سنجش های نقشوی مقامات انداز، پراکراتوره جنرالی، پلاته حساب، اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا و بانک ملی در دوام 2 سال میماده مراتوری اعلان کرده شد.
به قول متخصصان این نوعی انداز تکراری است و باید سالها پیش لغو میشد. نرزالله ملکزاده معاون رئیس کمیته انداز از سبکی های دیگری اندازبندی صحبت کرد و گفت در طرح نو معیار انداز از شخصان حقوقی به اندازه 13% و برای دیگر نوعی فعالیت 18% پیش بینی شده است که فعلا این نشان دهنده 23% است. معیار انداز برای شخصان واقعی 12% پیش بینی شده است که فعلا این رقم 8% و 13% است. معیار انداز از ارزش افزوده یا NDS 15% پیش بینی شده است که فعلا این نشان داد 18% است. یک نوگانی دیگر که می تواند برای کارفرمایان در تاجیکستان خبر خوب باشد، کاهش انداز حفظ اجتماعی بوده است. تا امروز کارفرمایان در تاجیکستان برای هر کارمند به اندازه 25% معاش به بودجه مالیات حفظ اجتماعی پرداخت می کردند. کودکس نو معیار آن را 20% پیش بینی کرده است. تحلیلگران می گویند مدل رشد اقتصادی چین که این کشور را در فرصتی کوتاه به اقتصادی دومی جهان تبدیل کرد، یک بخش اعظمش وابسته به دستگیری بخش خصوصی و دادن امتیازها به آنان است. در هر کشوری دیگر هم اگر این بخش آزادتر و در رقابت تاباورتر باشد، به محرک رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد و از این رو توجه به این بخش اهمیت حیاتی برای هر کشور دارد. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 16.18 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10 سومانی و 24 درهم و یک یورو 9 سومانی و 98 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یارو نگهدار.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اتهام‌زنی رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان با مقامات دوشنبه برای حمایت از جنگجویان در افغانستان. کمک مالی 50 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به دولت تاجیکستان. و دیدار مقامات مذهبی تاجیکستان با تعداد از قربانیان درگیری های مرزی با قرغیزستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام عزیزان شنونده، این جانب امیری هستم، گوینده اخبار امروز از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه با مشروع اخبار امروز به طور زنده و مستقیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان ضمن متهم کردن دوشنبه به حمایت از جنگجویان در افغانستان هشدار داد این روند به نفع تاجیکستان تمام نخواهد شد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب نهضت اسلامی افغانستان با خصمانه خواندن اظهارات اخیر مقامات تاجیکستانی درباره افغانستان خطاب به مقامات این کشور گفت اجازه ندهید کشورتان به اوکراین و افغانستان دیگر تبدیل شود. حمایت از گروه‌های جنگجو به نفع شما نیست. وی تأکید کرد ابراز نگرانی مقامات تاجیکستانی درباره حضور گروه‌های تروریستی در شمال افغانستان، ارتباط طالبان با تروریست‌ها و افزایش تولید قاچاق مواد مخدر در این کشور تبلیغات خصمانه دوشنبه برای نگران کردن جامعه جهانی است. حکمتیار خطاب به تاجیکستان هشدار داد شعارهای جنگی و حمایت از گروه‌های جنگجو به نفع شما نیست. اگر جنگ از طریق تاجیکستان در افغانستان آغاز شود، نتیجه آن انتقال ناامنی و جنگ به خود تاجیکستان خواهد بود. رئیس جمهور و وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در کنفرانس تعامل و اعتماد سازی در آسیا مدعی شده بودند دولت موقت طالبان و بیش از 3000 اعضای گروه تروریستی در افغانستان شناسنامه داده است. 13000 تروریستی در شمال افغانستان و در مرز با کشورهای آسیا مرکزی مستقر شده اند و قاچاق مواد مخدر در این کشور نیز افزایش دو برابری داشته است. در مرزهای تاجیکستان و قرقیزستان در گذشته درگیری و تیراندازی صورت گرفت بود، اما نه در این مقیاس و متهم کردن یکدیگر به تجاوز نظامی، چرا وضعیت امسال طولانی شد؟ نظر شیرعلی رضاییان، کارشناس علوم سیاسی تاجیکستان و ظفر صوفی روزنامه‌نگار در این باره بشنوید.
طبیعی است که هر یک نیزویی که بعد از سال 2006 به این طرف به اوکراین پیوستند، اونها سبب‌ها و امیدهای تکان‌دهنده خود را داشتند که آن پیش از همه دسترسی به آب، دسترسی به زمین، دسترسی به کندنی‌های فایده‌ناک، بنیاد زیرساخت‌های ارتباطی و دیگرش این بازداشت غیرقانونی شهروندان ربط داشت که در نتیجه به مناقشه آورده می‌رسند. مجموعاً اون بحث مرزی که در این منطقه بخصوص در منطقه وادی فرغانه به وقوع می‌پیوندد، به سطح و صفت تامین امنیت هر دو کشور تاثیر منفی می‌رساند.
من فکر می‌کنم علت اینجاست که اراده سیاسی، یا درسته اگر بگم اراده سیاسی دو رهبر کشور عامل اصلی است در اینجا، یعنی به این حد کشتنش. ببینید در تاجیکستان همه تصمیم‌های مهم، قرارهای مهم از جانب یک کس گرفته می شود. با توجه به کشور سوال هاست که یک نظام افتریتری یا که یک نفر خودکامه ادامه دارد. و چند وقتی آخر مشاهده می شود که در قرقیزستان هم سم وز دارد به همون سمت می رود. یعنی جعبروف ظاهرن می خواد رئیس جمهور قرقیزستان مثل رئیس جمهور تاجیکستان همه تصمیم را خودش بگیرد. یعنی تصمیم گیرنده یگانه و اساسی باشد. با توجه به این وز، چون هر دو به یک نتیجه نرستن، به سازش نرستن، وضع به این طرف ادامه داشت و کشیده شد تا به سازمان ملل. اگر دو نفر که تصمیم گیرنده نهایی هم ظاهرن تصمیم میگرفتن، شاید اینطور نمیشه.
اما در رسانه های گوناگون نوشته شد که سبب مناقشه مرزی مقامات هر دو کشور هستند که میخواهند افکار عمومی مردم خود را از مشکلات داخلی معطوف به خارج از کشور کنند، در حمایت مردم را با نشان دادن دشمن خارجی به دست بیاورند.
اگر ما از بررسی عمیق‌ترین علمی تحلیل و بخصوص تحلیل سیاسی اگر نگاه کنیم، معلوم می شود که تاجیکستان امروز یگانه همسایه افغانستان است که با قدرت‌گیری طالبان نظری خاص مثل دیگر کشورهای همسایه آن ندارد و اکثر کل آن تهدیدهایی که برای تاجیکستان ایجاد می شوند یا شاید در آینده ایجاد می شوند از سمت جنوب هستند. بنابر همین برای ما با وجود آوردنی، برای کشور ما با وجود آوردنی بی‌ثباتی در شمال، تقریبا این یک کاری بود که به یگان بهاگذاری هایی که به تطبیق به تامین امنیت بیشتر امنیت و ثبات پیش از همه رب دارد تو چی نیست، یعنی اساسناک نمی شود، چون این برابر به خودکشی است. هم نامعین بودنی وضع در جنوب و هم بی‌ثبات کردنی چیزی وضعیت در شمال. ولی یک نکته ظریفه که در اکثر انامین بحثای مرزی به وقوع می پیوندند، همه اون یک بستگی به روندهای سیاسی قرقیزستان دارد متاسفانه. برای چی؟ برای اون که هر وقتی که یک بحرانی ناخواسته در این کشور می خیزد، یک نشریه‌های گوناگون مطلب‌های گوناگون رو به نشر می‌رسانند، برای دیگر کردن سمت افکار جمعیتی در مرز با تاجیکستان یک نزاعی به وقوع می‌پیوندد. از سال 2013 به این طرف الیته‌های محلی ولایت بادکام در حساب برابرکنی خود با مرکز از عامل مرز استفاده می‌کردند و بسیار متأسفانه امروز همین مسئله مرز و یک ابزاری مبارزه های سیاسی در کشور همسایه ما تبدیل شده است.
همیشه در هر کشور وقتی وضع بحرانی می شود تلاش میکنن که یک دشمن خارجی پیدا کنن، مخصوصا کشورهایی که نظامشان بیشتر خودکامه است، دیکتاتوریست. و این که بگویم که فقط در جانب قرقیزستان تلاش بر این بوده که یک عامل بیرونی پیدا کنند و سمت اعتراض و نفرت مردم به اون سو برگردانن تا جای درست است. اینکه نه همیشه، مخصوصا اگر بگیریم همین درگیری آخر و فضای نفرت پراکنی و دشمن جویی در تاجیکستان را اگر به نظر بگیریم، با توجه به اینکه رسانه های ما خیلی بسته است، یعنی اصلا آزادی بیان در کشور وجود ندارد، از طرف دیگر با این گستردگی در فضای مجازی اون گروه هایی که تا جای مثلا از نهادهای دولتی پشتیبانی میشن، اینا که مشخصن که فکرهای امنیتن، اینا آمدن اینقدر فعال شدند و نفرت پراکنی کردن.
مقامات مذهبی تاجیکستان به خانه های قربانیان درگیری های مرزی رفتند. سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان در دیدار با خانواده های جانباختگان درگیری های مرزی اخیرا بین تاجیکستان و قرغیزستان گفت کشته شدگان در راه حفاظت از میهن به مقام والای شهادت رسیدند. با گزارش دفتر مطبوعاتی کمیته دین، مقامات مذهبی کشور از جمله سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین، سید مکرم عبدالقادرزاده مفتی تاجیکستان با خانواده ها و بستگان هر یکی از آنها دیدار کرد. نمایندگان کمیته دین تسلیت و همدردی خود را با خانواده ها، والدین، فرزندان و بستگان کسانی که در راه تضمین صلح و ثبات، حفاظت از مرزها و سرزمین‌های مادری، تمامیت کشور و حفاظت از آن جان باختن ابراز کردند. سلیمان دولتزاده از والدین، افسران و سربازان غیور و میهن‌پرست شهید تشکر و قدردانی کرد. سید مکرم عبدالقادرزاده هم افزود افرادی که در راه پاسداری از وطن از هر نوع تجاوز جان باختن به درجه رفیع شهادت نائل شدند و شهدا در نزد خداوند از احترام فراوان برخوردارند. تاجیکستان و قرغیزستان بر سر تعیین مرز اختلاف دارند و هر چند از گاهی به درگیری مسلحانه منجر می شود. اخیرا درگیری مرزی که در 14 تا 17 سپتامبر رخ داد منجر به کشته شده و زخمی شدن 10 نفر از هر دو طرف شد. مدتی است که از محاکمه روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک پشت درهای بسته آغاز شد. چرا محاکمه روزنامه‌نگاران بازداشت شده تاجیک محرمانه برگزار می شود؟ هرچند در پرونده آنها هیچ اطلاعات طبقه بندی شده وجود ندارد. در این باره نوردین قرچبای رئیس انجمن رسانه مستقل تاجیکستان رو میشنوید.
با اندیشه من پس درهای پوشیده صورت گرفتن مرافع سودی نقض حقوق سود شونده ها و عدالت سودی میباشد. فکر میکنم که مقامات تفتیشات و مقامات سودی از آشکار برگزار کردن مرافع سودی بخاطر آشکار نشدن جزئیات این قضیه ها این کار رو پیش میگیرند.
آیا در نوشته های خبرنگاران بازداشت شده مطلب از اسرار طبقه بندی شده وجود داشت که محاکمه آنها محرمانه برگزار میشود؟ قرچبایف در این باره گفت:
تا جایی که من خبر دارم و شناس هستم و موادهایی که از جانب این جورنالیستان من در نظر دارم، عبدالله غربتی، دلیر امام علی، زوقی بیک، سید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را در نوشته های اینها، در نوار های اینها چیزی از سیر مخفی نبود و چیزی دیگر را نیز باید تاکید کنم که حفظ کردن سری کسبی یا سری دولتی با عهده آن اشخاصی هست که با آنها این سر باور کرده و اگر چیزی آشکار شده باشد این جرم ژورنالیست نیست بلکه جرم آن شخصی هست که با سری دولتی دست دارد، یعنی دسترسی دارد.
نوردین قرچبایف رئیس انجمن رسانه‌های مستقل تاجیکستان همچنین درباره اقدامات انجام شده درباره روزنامه‌نگاران را نیز این طور بیان کرد:
کنشت ما تشویش میشیم، نمی فرام را کیروان اونجا کشته شما مردم ما چی دار کنم؟ ما های پشتی وطن خمون لبای جور میریم های پشتی هوا
ما فعلا گفته نمیتونیم که این همکسوه ما یگان گناه ندارم. برای این گپ رو گفتم باید ما پورا به قضیه آشنا باشیم، نظر کارشناسان رو گرفته باشیم و در اون صورت ما خلاصه کرده میتونم که آنها گناه دارن یا ندارن. در این مرحله با و من بارها با نماینده های هم سازمان های بین المللی هم کسب های خود ما این مسئله رو مطرح کردم و گفتم که چیزی اساسیه که ما طلب داریم از مقامات افسیق و از مقامات سودی از مقامات تفتیشات رعایت کردن معیارهای حقوقی کشور و معیارهای بین المللی در جریان تفتیشات و در بررسی سودی. یعنی در بررسی سودی در این مرحله باید معیارهای عدالت سودی یعنی حقوق این اشخاص به عدالت سودی رعایت کرده شود. اینها حقوق دارند که قضیهشون در مرافع آزاد بررسی گردد. اینها حقوق دارند که در نزد سود پیشنهاد کنند که این یا آن شاهد دیگر را دعوت کنند. حقوق دارند که خلاصه های کارشناسان را بازنگری کنند.
بانک رشد آسیا کمک مالی 50 میلیون دلاری به دولت تاجیکستان برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ناشی از عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین را تصویب کرد. بانک رشد آسیا برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی ناشی از درگیری در اوکراین و تاجیکستان کمک مالی میکند. بانک رشد آسیا سندی را در مورد ارائه کمک مالی 50 میلیون دلاری به دولت تاجیکستان برای کاهش اثرات نامطلوب اقتصادی و اجتماعی عملیات ویژه نظامی روسیه در خاک اوکراین تصویب کرد. یوگن ژوکوف مدیر کل بانک رشد آسیا در آسیای مرکزی و غرب گفت تاجیکستان به عنوان یک کشور دارای اقتصادی نسبتاً کوچک باز و وارد کننده نفت به شدت از اثرات جنگ آسیب دیده است. حمایت بانک رشد آسیا برای کاهش منفی تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی نفت و کاهش وجه ارسالی که رشد اقتصادی را کند و بیکاری و فقر را دامن میزند کمک مالی میکند. با حمایت بانک رشد آسیا به 250 هزار خانواده فقیر و آسیب پذیر 600 سامانه معادل 59 دلار کمک نقدی ارائه می شود. بنابر سخنان علی ممتاز متخصص ارشد بانک رشد آسیا در بخش مالی، اقدامات امنیتی غذایی مورد حمایت برنامه بانک مذکور با کشاورزان کوچک برای افزایش تولیدات کشاورزی کمک میکند. دولت تاجیکستان با این مبلغ همچنین مواد غذایی را خریداری و ذخیره خواهد کرد تا در عرضه کافی محصولات کشاورزی و غذایی امتناع حاصل شود. شنونده اخبار ورزشی باشد. جودوکاران تاجیکستان در مسابقات بین‌المللی ابوظبی 2022 شرکت کردند. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، مسابقات جودو ابوظبی 2022 از 21 اکتبر آغاز شد و تا 23 اکتبر در شهر ابوظبی امارات متحده عربی ادامه دارد. مسابقات در 14 وزن، 7 وزن آقایان و 7 وزن بانوان بین 430 ورزشکار از 66 کشور در حال برگزاری است. در این مسابقات مسلم بک کریموف در وزن 60 کیلوگرم، شهباز سید ابرارو در وزن 66 کیلوگرم، محمد شریف نجمدینوف در وزن 73 کیلوگرم، شادمان رضایف در وزن 81 کیلوگرم، جهانگیر مجیدوف و کامران شاه استوروپایف در وزن 90 کیلوگرم حضور خواهند داشت. در بین بانوان نیز شهیده قلندراوا در وزن 57 کیلوگرم و مولوده آدینایوا در وزن 63 کیلوگرم شرکت کردند. مسابقات قهرمان اتحادیه فوتسال آسیای میانه در بین تیم‌های نوجوانان زیر 15 سال بانوان آغاز شد. در این دیدار افتتاحیه این مسابقات تیم‌های نوجوانان بانوان ازبکستان و تاجیکستان با مسافه هم رفتند. این بازی با برتری بازیکنان ازبکستان برگزار شد و با برتری آنها به نتیجه 6-0 به پایان رسید. در دور بعدی یکشنبه 23 اکتبر تیم‌های ایران و ازبکستان با مسافه هم خواهند رفت. رئیس جمهور اسلامی ایران رشد 40% صادرات را نشانه عزم فعال اقتصاد ایران برای رشد صادرات دانست. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور اسلامی ایران روز شنبه در آیین روز ملی صادرات در تهران گفت باید سهم جمهوری اسلامی ایران در ترانزیت کالا و گردش پولی مالی و اقتصادی منطقه دنبال شود. رئیسی افزود زیربناهای برخی موانع موجود در این مسیر برطرف شده و فعالان اقتصادی هم با انگیزه و همگرایی خود در این مسیر گام بردارن. رئیس قوای مجریه ایران با تأکید بر فعال کردن بازارچه های مرزی در راستای رشد تجارت گفت حل مشکلات اقتصادی صادرکنندگان از اقدامات اصلی دولت است و دولتمداران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصمم بر رونق تولید و صادرات نفتی و غیر نفتی ایران هستند. رئیسی با بیان اینکه رشد اقتصاد ایران دشمن را عصبانی کرد و ادامه تحریم ها برای این است که تا رشد اقتصادی متوقف شود و ایران به کشور مصرف کننده تبدیل شود. رئیس جمهور اسلامی ایران تأکید کرد دشمن نمیخواهد اقتصاد ایران رونق بگیرد و به همین دلیل از ناامنی و آشوب و ایجاد بلوع حمایت میکند. وزیر حمل و نقل تاجیکستان از افتتاح کریدور چند وجهی چین، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه در قسمت تاجیکستان خبر داد. عظیم ابراهیموف در کنفرانس بین المللی به عنوان لگستیکی و مزایای آن و کشورهای منطقه که تاجیکستان در رشد ارتباط حمل و نقل اخیر هفته گذشته برگزار شد، مسیر جدیدی برای حمل کالا از چین به ترکیه از طریق تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران ارائه کرد که بخش تاجیکستانی آن در شهر کلاب این کشور افتتاح شده است. وی گفت که انتظار می‌رود محموله ها در طول مسیر جدید با روش های مختلف حمل و نقل شامل قطار، کامیون، کشتی ها و هواپیماهای ترانزیتی تحویل داده شوند. با گزارش رادیو تاجیکی به نقل از مرکز مطبوعاتی وزارت حمل و نقل تاجیکستان، عظیم ابراهیم با اشاره به اینکه کریدور چند وجهی بین چین و ترکیه با احیای جاده بزرگ ابریشم کمک میکنند گفت استفاده از این کریدور در کاهش مسافت و کاهش هزینه حمل و نقل کالا و یکپارچگی اقتصاد منطقه‌ای نسبت به کریدورهای موجود مؤثر است. با گفته وی در حال حاضر طرح اتوماسیون سیستماتیک مدیریتی در حال اجرا است و کار بر روی معرفی موقعیتی زنده جابجایی کالا از طریق خاک تاجیکستان در حال انجام است. در این مراسم که در شهر کلاب تاجیکستان انجام شد، اولین قطار ترانزیتی تاجیکستان به ایران از طریق ازبکستان و ترکمنستان با مقصد ترکیه حرکت میکند. میتوان در آینده با انتقال بال ترانزیتی چین از مسیر قزاقستان یا ترکمنستان به سمت آذربایجان، گرجستان به ترکیه و اروپا با مسیر ترانزیتی عبور از ایران تقویت شود. بورین نریمو، رئیس شورای بین دولتی راهسازنی و رحمدین سلیمزاده، دیرکتور مؤسسه دولتی اتومبیلی را میشنوید.
در کنفرانس بین المللی در ترکمنستان، جایی که وزرای کشورهایی که امکانی به بهرها برآمدن ندار آمده بودند جمع شده بودیم یک ماه پیش، اونجا از نقطه نظریوی آغاز بخشیدیم و خوشبختانه امروز در کولاب در تاجیکستان عزیز به طور عملی برای بردن و آوردن بارها از چین و دیگر کشورها و برعکس به چین یک آغاز کاری عملی را آغاز نمودیم. امروز هم راه ابریشم است و راه کوتاه‌ترین به مرکزی به پایتختمون به شمال کشورمون و به ازبکستان و قرغیزستان و کشورهای آسیای میانه و کشورهای همسود و به خاک ازبکستان و ترکمنستان به ایران و ترکیه است.
قد کردن با مورد است که این حجت گلوبالی ترانزیتی که جی تی آر دی نام دارد، این یکی از همین گونه حجت های رقمی می باشد که بدون کاغذ من بعد می تواند که برای هم انتقال دهندگان، هم خدمات گمرک، هم دیگر خدمات علاقمند سبکی ها بیارد.
تاجیکستان در ماه سپتامبر حدود 17.1 میلیون دلار برق به کشورهای همسایه صادر کرد. بر اساس گزارش آژانس آمار تاجیکستان، در سپتامبر سال جاری 17.1 میلیون دلار برق به خارج کشور صادر شده است. همچنین گفته می شود از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 100 میلیون دلار برق از تاجیکستان به خارج از کشور منتقل شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11.5 درصد افزایش داشته است. سهم برق از کل صادرات تاجیکستان در ماه های ینور تا سپتامبر امسال 6 درصد بوده است. بر اساس قرارداد امضا شده، برق تاجیکستان به افغانستان و بهار و تابستان به ازبکستان صادر می شود. بر اساس قرارداد امضا شده، تاجیکستان امسال 1.5 میلیارد کیلووات ساعت برق به افغانستان صادر می کند. افغانستان برای هر 1 کیلووات ساعت 4.67 سنت باید بپردازد. مقامات مسکو اعلان کردند که بخشی را در مرکز سرخوا برای جذب مهاجران به خدمت سربازی در اعضای صدور گذرنامه روسی ایجاد خواهد کرد. برخی از آنها راهی آسان برای اخذ تابعیت می دانند. صدای تعدادی از شهروندان تاجیک در این باره بشنوید.
کنشن ما تشویش میشیم. نمی فرام را کیلوان اونجا کشته شما مردم ما. چی در کنم؟ ما های پشتی وطنی خمون لبای جور میریم. های پشتی ها وطنی ها کسی دیگه چی در کنم اونجا؟ بخته ما را در اونجا پریزنواد نمیکنم.
البته تشویش میشیم. ما نمی خواهیم اکوی خیلی ایجا. برای چی که همین بسیار همین بچه های توجیک بسیار در تمام جو بای میشون مردستی ها نخی. اونا جنگ در بردن چند قومی اوکراین رفتن چند تا بچه ها مرده. ما مثل ریزو نیستیم. ما اکو همی خیلی محکول نیست مرده در روستی گفت. اینا برای تو بچه هم تشویشی دیسته. من بچه هم روستی گفت همی ناو رفتگی در تمام رسیه رفتگی نه وای کدگی نه خواهی مجبور شد برای کور شده برای پول شده خیس رفت به چورا چکو کنه.
برای کی آزه همی یک کورو میکنی میگرم محکم نکنن یا دیپورتو نکنن یا نروار نکنن در برای میلی چی برین در شهر خمون بریم برای شهر خمون بریم برای شهر دیگر رو چی نمیریم برای تاجیکستان خمون رو بکشم بریم
باید در ترشش میدرور را چوانی؟ کیه میفورا که جنگ روا؟ هیچ کسا نمیفورا اون اولانی که خیل فکر نمیکنه میروا در همو جا همسه کورا میکنه باید بی عقله اولان بی عقل اومده وطنی خوچا حمایه میکنه
همیجا خورتنم چی سر اونجا برای پول کار کردنی می روان با اونجا می روان جنگ روان در کار نیست؟
نه باید قرار وای روزی نیستم برای تاجیکستان ما مردگی در سرحد خودمون جنگ رفته است او آدمی که سرحد خود شد محفظت کرد نه تونه دیگه دولت اچخل محفظت
شنونده اخبار کوتاه باشد شرف شیرعلیزاده معاون وزیر خارجه تاجیکستان با مناسبت برگزاری نمایشگاه جهانی اکسپو 2030 با سفیر ایتالیا و رئیس آیرلند فرستنده ویژه شهر روم دیدار گفتگو کرد. در این دیدار وضعیت و دورنمای رشد روابط بین کشور بحث و بررسی شد. مرکز کنترل امنیت دریای شمال اقیانوس هند در منطقه سوم نیروی دریای ارتش جمهوری اسلامی ایران کنارک که استان سیستان بلوچستان جنوب شرق ایران با حضور دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریا ارتش و واسطگان نظامی حاضر در ایران افتتاح شد. نظرسنجی ملی کالج آمریکاسون که در ماه اکتبر انجام شد روز جمعه نتایج آن منتشر شد نشان می‌دهد که 53% از رای دهندگان آمریکایی عملکرد بایدن را قبول ندارند و میزان محبوبیت شغلی بایدن فقط 39% است که نسبت به سپتامبر گذشته کاهش 6% را نشان می‌دهد. فیلم تاجیکستانی داو در تالارخانه سینماگران مسکو به مناسبت روز فرهنگی تاجیکستان در روسیه نمایش داده شد. این اقدام فرهنگی به مناسبت 93 سالگرد دستیاری تاجیکستان برگزار شد. از 26 سپتامبر تا 18 اکتبر 20 اقدام تحریک آمیز در ناحیه های مرزی از سوی نیروهای قرقیز ثبت شد. اداره مرزبانی کمیته دولت امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سوغ اعلان کرد که اقدامات تحریک آمیز را نیروهای قرقیزستانی انجام می‌دهند. دادستان کل تاجیکستان گفت قاچاق مواد مخدر از افغانستان دو برابر افزایش یافته است. یوسف رحمان افزود اگر در سال 2020 در تاجیکستان حدود 2.5 تن مواد مخدر کشف شد، در سال 2021 این میزان به 4 تن رسید که به این معنی است که تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان تقریبا دو برابر شده است. استخراج نفت در ناحیه بلجمون پس از سالها اثر گرفته شد. در دوران شوروی هزاران تن نفت و گاز از این منطقه استخراج می‌شد. وضعیت میدان‌های نفتی بلجوان در حال حاضر چگونه است؟ در این ناحیه دو شرکت بلجوانی گاز و کمپانی حسن مشغول استخراج گاز هستند. بلجوان گاز دولتی و هینی کمپین حسن کمپین خصوصی است. پس از کاهش میزان نفت و گاز در چاه ها 1,200,000 سامانی مالیات قرضی دولتی شده است. توضیحات بختیار سفرزاده رئیس ناحیه بلجوان و اهل دین رحیمزاده نایب رئیس ناحیه را بشنوید.
رسالای شورایی بود که بعد تا بازار کمتا سالی بعد استفاده هم و انتقال میکنه. لیکن متاسفانه این حال انتقال نمیکنه. انتقال نیست. نفت استحصال میکنه. او طلبات ضروری نیست. و چی خاطر که چوبایی که بود. چوبایی استفاده بوده گیشتن. بعضی چوبا از دیگر پرما کردن در کلاست است. کربالی دیگر کرده است. تکنولوژی تکنولوژی خورمشته گرد است. ذخیره نفت هست. ذخیره نفت هست، ذخیره گاز هست. فقط پرمک کردن، چکورتا پرمک کردن زیاده از 6,000 میدید. یعنی 6 کلمه.
متاسفانه از بیفعالیتش که اگم عملیتی ندارم، از همین صبح مبلغ پرداخت کردن هم امکانیت ندارم. های نه وقتی این کنیم تو شید، سوزش نموش جایی نفت گاز خدماتی البته پرداختی هم بودا، سرشنگی هم نمیدشته.
شنوندگان ارجمند، در پایین مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنم. اتهام زنی رهبر حزب اسلامی افغانستان با مقامات دوشنبه برای حمایت از جنگجویان در افغانستان. کمک مالی 50 میلیون دلاری بانک رشد آسیا به دولت تاجیکستان. و دیدار مقامات مذهبی تاجیکستان با تعداد از قربانیان درگیری های مرزی با قرغیزستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کرده، از شما سپاسگزارم و خداوند مهربان نگهدار همگی شما باد.
میکنم از همکارانم در بخش سیاسی و از همه شما عزیزانی که از ابتدای آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی با من و دیگر همکارانم همراه بودید. روز خوش و پر از سلامتی را برایتان آرزومندم. خداوند نگهدارتان.
اصل صفای گل و جلوه
گر سیل امیدم رو کند به سویم از آینه دل گر بغم بشویم دلم